بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا یختص الا بالسیفه فیضرب العنق لا غیر. بحث ما در مسئله ششم یعنی آلت و ابزار قصاص نفس بود. خب بیان شد که سه نظریه وجود دارد. نظر مشهور این است که آلت و ابزار فقط شمشیره و کیفیتش هم این است که باید گردن زده بشه. نظریه دوم نظریه ابن جنید بود، یعنی مماثلت بود. نظریه سوم هم که رایج در زمان ما هم هست و ارزان قانون مجازات هم مطابقش هست، بحث اینه که هر وسیله‌ای که رایج باشد و آزار و اذیت کمتر داشته باشه. بحث ما در مورد ادله بود جلسه گذشته. ادله نظریه اول که اجماع و روایات باشه رو گفتیم، اندکی هم به نقدهاش اشاره کردیم. بحث در نظریه دوم بود، دلیل اولش یعنی آیه قرآن رو گفتیم و مقداری به نقدش اشاره کردیم. بحث در دلیل دوم نظریه دوم بود که گفتیم که و اما روایات، به روایاتی در این زمینه استناد شده است. بنویسید سلام علیکم. اما دلیل دوم،
اما در مورد دلیل دوم یعنی روایت
که از جمله آنها عبارتند. آره دیروز گفتم پس اینو نوشتم. پس این یک اینو باید پیدا کنم. در روایتی وارد شده است که مردی یهودی بلگول زنی را دید که زیور آلات به همراه داشت. نقطه، او را با سنگ کشت و زیور آلات او را سرقت کرد. زن را خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آوردند و هنوز جان در بدن داشت. نقطه بذارید. چند نفر را نام بردند که آیا اینان تو را کشته اند؟ علامه سوال. با اشاره گفت خیر. نام شخصی را بردن که او با اشاره گفت، دو نقطه، بله قاتل اوست. فدعا بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقتله بین حجرین، یعنی پیامبر خدا قاتل را فرا خواند و او را به واسطه دو سنگ بیرگول کشت. و این نشان دهنده آن است که در اجرای قصاص نفس مماثلت نیز جایز می باشد، چون فعل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نهایتا دلالت بر اباحه و جواز دارد، ولو اینکه دلالت بر وجوب یا رجحان نداشته باشد. ما بحث ما تو خارج اصول در مورد فعل نبی بوده و فعل اهل بیت. استاد دو جلسه اومد ثمره بحث رو گفت، اما ثمره بحث رفت روی اینکه فیض کاشانی اینه گفت، فلانی اینه گفت، فلانی، هیچ کدوم ثمره نه. ثمره به این کیفیته. الان مبنای خود ایشون این شد که فعل نبی دلالت بر اباحه دارد، حالا یا اباحه شرعیه یا اباحه اصلیه، جواز. اینکه پیغمبر خدا این شخص رو فرا خوان و با سنگ کشتش، این یا مماثلت واجبه یا مماثلت رجحان دارد یا نه مماثلت جایز است. همونطور که میتونه با شمشیر بکشیم، به صورت مماثلت هم چیه؟ جایز است. لذا در ما نحن فی مماثلت حداقل جایز است. اما کسانی که فعل نبی رو دلالت بر وجوب یا لزوم بدانن، در اینجاها باید بگن مماثلت واجب است. یعنی قتل به واسطه شمشیر جایز نیست، مگر در جایی که او هم با شمشیر کشته باشد. دو، در روایتی عن عمران ابن یزید عن ابیه عن جده، این گونه وارد شده است که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من عرض بالقول عرضنا له و من حرق حرقناه. و من قرق قرقناه، یعنی هر که با کنایه دشنام دهد، بیلگول او را ادب کرده و با او مقابله به مثل می نماییم. و هر کسی که ما را بسوزاند، ویلگول او را می سوزانیم. و هر کسی که ما را غرق کند، ویلگول او را غرق خواهیم کرد. نقطه سرخط. در مورد استناد به این روایات ایراداتی مطرح شده است. مثلا بعضی گفتن این روایات اگرچه در کتب فقهی امامیه نقل شده اند ولی در کتب روایی ما وارد نشده و بلکه در منابع روایی اهل سنت وارد شده اند، لذا در نزد فقیه امامی میگول شایستگی استناد را ندارند. و یا مثلا گفته شده است که شاید جهت احکام مذکور بلگول شاید جهت احکام مذکور بلگول عنوان حاکم اسلامی باشد، به این صورت که نبی مکرم اسلام به عنوان حاکم اسلامی بلگول حکم حکومتی و برخواسته از شرایط خاص را صادر نموده است. مثلا غرض رسول مکرم اسلام در روایت اول این بوده است که یهودیان دیگر اجازه تجاوز به مسلمانان را بلگول به خود ندهند و شاید روایت دوم در شرایط خاص و به جهت بازدارنده بودن حکم صادر شده است. مضاف بر این که در روایت اول ظاهراً نبی مکرم اسلام قصاص را جاری نموده است و این نشان دهنده آن است که حکم قصاص و اجرای آن از باب حکم حکومتی و جایگاه حاکم بوده است و الا باید نبی مکرم اسلام قاتل را در اختیار اولیای دم قرار میداد تا آنان قصاص را مطالبه نمایند و اجرا کنند. نقطه سر خط. بنابراین اگرچه ظاهر روایات مذکور دلالت بر جواز مماثلت دارد، ولکن با وجود احتمال مذکور و همچنین با وجود روایاتی که به صورت صریح گفته اند لا قود الا بالسیفه، ما نمی توانیم حکم به جواز مماثلت دهیم. و اگر گفته شود مسئله سیف موضوعیت نداشته و به عنوان یک امر رایج در آن زمان مطرح شده است، بلکل گفته می شود باز هم نظریه دوم ثابت نگردیده و نظریه سوم ثابت می گردد. اگر هم کسی بخواد در دفاع نظر بدون، نظر دوم ثابت نمیشه که، چون چه مماثل باشه چه مماثل نباشه. اما نقطه سرخط، اما در مورد دلیل سوم یعنی معیار حکم و فلسفه قصاص گفته شده است که مطابق ادله شرعی تشریع قصاص بلگول برای آرامش اولیای مقتول است و این فلسفه و ملاک و منات حکم با همانندی و مماثلت در ابزار قصاص سازگاری دارد. نقطه سر خط. در مورد نقد این دلیل گفته شده است فلسفه مذکور نهایتاً حکمتی از حکمت‌های قصاص نفس می باشد، نه علت تامه آن. و واضح است که حکم نه ثبوتن و نه نفیان دائر مدار حکمت نمی باشد، لذا نمی توان با تکیه بر بیان مذکور حکم به مماثلت در آلت و ابزار قصاص نفس صادر نمود. این نقطه سرخ. اما نظریه سوم این باید، خب اولا طریق اهل سنت تو کتب فقهی مثلا نیومده مضاف بره، خب نه دیگه، زنه گفته این منو کشته، اصلا خود دلالته مشکلاتی داره. اگه بخواست مماثلت باشه اون با یه سنگ زد، چرا پیغمبر با دو تا سنگ زد؟ بعد مضاف بر این که داره میگه زنه گفته و ظاهرش اینه که پیغمبر فوری اینو کشت، خب ظاهری میگه زنده بود، یعنی سوال کرد پیغمبر اینو کشت دیگه، فدعا، مگر اینکه بگیم بعدش کشته شد. ما واضحه، یعنی منظورم که ریز شدن درش نداره. خب اما در مورد نظریه سوم که در واقع مشتمل بر دو مطلب می باشد، یکی این که لازم نیست ابزار قصاص نفس بلگون فقط شمشیر باشد، بلکه هر ابزاری که در هر زمانی رایج است بلگول قابل استفاده در جهت اجرای قصاص نفس می باشد و دیگر این که باید از بین ابزار و وسائل رایج ویرگول وسیله انتخاب گردد که کمترین آزار را به حال قاتل در هنگام اجرای قصاص داشته باشد. نقطه سر خط. در مورد مطلب اول گفته شده است که بگو آیا چی میگه؟ در مورد مطلب اول گفته شده است که ذکر سیف در روایات مذکور از این باب می باشد که آلت و ابزار قصاص در آن زمان شمشیر بوده است و به همین جهت آن امر رایج در بیان نبی مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام وارد شده است، نه اینکه شمشیر و عنوان سیف موضوعیت داشته و لازم است در جهت اجرای قصاص نفس در تمام اعصار و امصار یعنی سرزمین ها از شمشیر استفاده شود. و اما در مورد نکته اینو برداشتشون اینه دیگه، روایت هایی که حصر داشت که از اهل سنت بوده قبول نمی کنه، میمونه دوتا روایت اول، دوتا روایت اول هم روایت دوم هم که ضعیف السند بود قبول نمی کنیم، میمونه روایت اول، روایت اول هم حصر نداشت. میگه این بیان پیغمبر که عنوان سیف رو گفته، این که اهل بیت علیهم السلام گفتن، موضوعیت نداشته به خاطر اینکه امر رایج بوده است، میشه فهمشون. خب میشه احتیاط، میشه احتیاط به شرطی که نکته دوم ها درسته دیگه. اون میگن که وقتی میگن طرف برداشتش اینه که موضوعیت نداره، این که شما داری میگن موضوعیت داره. اگه واقعا یک فقیه بعد از رعایت تقوا و مصالح و مفاسد خارجیه بی خود رو لحاظ نکنه، امروز همونجور که خودتونم ناظر هستید در بعضی از موارد اون هواهای نفسانی باعث میشه که انسان برای خودش عده و عده جمع کنه، لذا به دنبال این است که حکم الهی رو تنزیل بده و آسونش کنه برای اینکه مقلدین جذب بشن، که حالا بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم. اما بالاخره این اجماع رو میذارن کنار، میگن مدرکیه، ولی اجماعی مدرکی هست اما مستند حکم نمیتونه باشه، اما مستند فهم که میتونه باشه. نمیدونم متوجه میشه چی میگم، من شما رو کلان خاکستری میبینم. چی؟ ها؟ آره دکتر گفتم نفسم تنگه، میگه به خاطر تبته، تبم هم خوب شد باید نفس کنه. حتی ما آخونده باید بریم دامپزشک، احتمال داره که آقای جوادی آمولی چند سال پیش، خیلی سال پیش، یه روز اون موقع این مسجد صحبت میکرد، از دانشگاه تهران برای روز پزشک میان خدمت آقا. ما با این طلبا رفته بودیم نماز، بعد آقا میگفت که شما همه تان بیتار هستید. بیتار یعنی دام پزشک. پزشک واقعی ما هستیم، پزشک واقعی پزشک روح هست، شما پزشک جسم هستید، شما مرکب را درمان میکن. یعنی کلن من داخلی اینا هی همدیگه رو نگاه میکردن، تا آخرم اینو بارها تکرار میکرد. این که آخر صحبتش این بود که پزشک واقعی کسیه که از طهارت روح برخوردار باشه تا نفسش مؤثر واقع بشه، و مثال هایی میزد از مداواهایی که امام علی علیه السلام انجام میداد یا مداواهایی که ابن سینا و دیگران انجام میدادن، و میگو اینا به خاطر طهارت چی هست؟ طهارت روح هست. بعد اذا مرستو فهو یشفینی. بعد اینو توضیح میداد، میگفت شما اعتقاد به این ندارید، شما اعتقادتون بر اینه که شما درمان میکنید، اینو ابزار نمیبینید، لذا غرور شما رو میگیره و زندگیاتون تباه میشه. آخرم بحث رسون به اینجا که شما هر مقطعی که باشید باید در خدمت انسان کامل باشید و کمال شما به یادگیری علوم دینی هست. بعد بهشون توصیه میکرد که تقلیدتون رو رعایت کنید، تفسیر قرآن شرکت بکنید، جلسات مذهبی شرکت کنید. تو همین اغتشاشات اخیر عمده کسانی که تو جلسات مذهبی می رفتن، یک سبقه مذهبی داشتن، موقعی که احساس کردن که این مسیر داره عوض میشه خودشون رو کنار کشیدن، گفتم ما که اینو نمیخوام. لذا دیدید که شاید به ندرت افرادی تو این کامنت هایی که میذاشتن توی زیر این خبرها، به ندرت افرادی بودن که از زدن عمامه روحانیت خوشحال بشن، به ندرت، عمدتا مخالف بودن، و این خودش خیلی خوبه. اون روزم گفتم اتفاقا این حرکت باعث شد که روحانیتی که مظلومن مشغول درس و بحث خودشون هستن، این روحانیت دیده بشن. تا حالا اون نماینده مجلس دیده میشد، درسته؟ اون روحانی که دادستان بود دیده میشد، رئیس دادگاه بود دیده میشد، رئیس عقیدتی فلان منطقه بود دیده میشد. اما نگاه ها معطوف شد به این که نه، چقدر روحانیت داره خدمت میکنه. لذا خیلی این مسجدی که چند روز پیش نشون میده تهران، مدرسه یه مسجد محور، یه مدرسه رو داشت مستند پخش میکرد، مدرسه یه مسجد محور کنار مسجد یه خیر مدرسه ساخته بود، ساعتهای قرآن تو مسجد بودن دانش آموزا، زنگای تفریح هم یه در وسط مدرسه و مسجد بود، تو حیات مسجد فوتبال دستی و تنیس و خیلی از امورات اینجوری رو قرار داده بودن. لذا واقعا مردم ما دین دارن، دوست دارن، اما خب ما جاذبه ایجاد نکردیم. الان در همین مدارسی که ما داریم، این بچه زنگ تفریح اگر یه جذابیتی براش وجود داشته باشه، خب خیلی تاثیر داره. همین مدرسه که محمد جواد ما میره، گفتن آقا کتاب هدیه بدید، کلی والدین کتاب هدیه دادن و اینا میخوان کتاب خونهشون رو مجهز کنن و عرضم به حضور شما افتتاح کنن. گفتن پول بدید برای تخت وایت بورد یا برای این دیتا، این ویدیو پروژکتور. همه کمک کردن، همه کلاس ها رو درست کردن. نشان دهنده اینه که مردم به این بلوغ فکری رسیدن که بعد برای آموزش بچه هاشون چکار کنن؟ خرج کنن. یه آقای تو تهران بود تو منطقه چیزر، این بچه هاشو تو سوم راهنمایی میفرستاد درس بخونن، بعد از سوم راهنمایی اینا دو تا کلاس بیشتر نمی رفتن، یکی کلاس زبان و یکی کلاس احکام و قرآن. برای کلاس زبان استاد می گرفت، برای احکام و قرآن هم استاد می گرفت. بعد زبان می خوندن، چون خودش تاجر بود، تاجر بین المللی بود، می خواست بچه‌هاش تو عرصه بین الملل تجارت کنن، احکام و قرآن هم می خوند، می گفت اینا تاجر متدین بشن. همین الان واقعا اگه تو این بازار قم یه نفر بیاد خودگذشتگی کنه، توی این مسجدی که توی بازار سرپوشیده هست که روح خیلی خوبی هم اون مسجد داره، چون علمای بزرگی بودن، مثل مسجد اینجا که هست، خب حضرت امام اینجا نماز میخون زیر این گذر، آقای عراقی نماز میخون، اینا روح خوبی داره، بیاد به مردم چکار کنه؟ واقعا احکامشون رو یاد بده. مردم بلد نیستن، مردم واقعا مشتاقن، بلد نیستن. خب ما امامزاده سید عباس بجنورد منبر می رفتیم، یه بنده خدایی یه روز روزای آخر بود، گفت حاج آقا برای ما درد سر درست کردی. گفتم برای چی؟ گفت ما یه روز رفته بودیم شیروان خانه دخترم نماز مغرب و عشا، اومدیم نماز سید عباس، خانش کجا بود؟ آشخانه بعد بجنورد. بعد اومدم نشستم دیدم من یاد میگیرم بابا این حرفای دینو که میگن و ما یاد میگیریم. میگو هر روز با خانومم بازنشستم بود، از آشخانه بلند میشیم میایم بجنورد، حرف گوش میدیم، نماز میخونیم، برمیگردیم میریم. به شوخی داشت میگو برای ما دردسر درست کردیم ما بیایم که بخواد حرفی گفته بشه، البته به شرط اون حرفی که گفته میشه به دردشون هم بخوره دیگه. ما یه بار برای نیروهای انتظامی رفتیم صحبت کنیم، بحث تحکیم خانواده رو مطرح کردیم از جانب مردها نه از جانب زنها. روایاتشو که میخوندی بعد میدیدی که چقدر کوتاهی ها وجود داره از جانب مردها تو خانه و همه اون گرمای واقعی خونه ریشش برمیگرده به همون که ولیه، به همون که ولایت داره و مفید فایده. خود خانمایی که برای نیرو انتظامی بودن اینها اومدن بعدش گفتن آقا هر سال برای ما جلسه میذاشتن، هر کس رو دعوت میکردن فقط تو سر ما میزد، شما به عنوان همسر یکی از نیروهای ناجا باید اینگونه باشی، شما باید اینگونه باشی، شما باید اینگونه باشی، شما باید اینگونه باشی. هیچکی نیومد درد ما رو بگه. بالاخره ما هم یه دردهایی داریم، باید اینا چی بشه؟ روشن بشه و معلوم بشه، حتی در مورد مسئولیتشون. درسته؟ حتی این آقای بازیگر تلویزیون مهران مدیری میگه من شبا بیدارم روزا میخوابم. درسته؟ قرآن میگه وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا. این دوست داره سرته زندگی کنه. درسته؟ دوست داره سرته زندگی کنه. آدمی هم که اینجوری بخواد باشه دیگه اصول دیگر هم رعایت نمیکنه که. شما ما تلفن زیاد داریم. طرف میگه آقا مثلا شما اون سال فلانجا صحبت کردیم ما هم بودیم و رعایت نکردیم، امروز این گرفتاری رو داریم. خیلی موارد عدیده ای که بوده. خب لذا این فلسفه احکام حکمت شفت. اما در مورد مطلب دوم گفته شده است که در بعضی از روایات تعبیر به ولکن لا یترکو یتلذذ بهی و مانند آن وارد شده است و این تعابیر نشان دهنده آن هستند که ما نمیتوانیم در اجرای قصاص نفس شیوه و روشی را انتخاب کنیم که آزار و اذیت بیشتری را در پی دارد و در نتیجه باعث لذت بیشتر خانواده مقتول خواهد بود. نقطه سر خط می‌نویسید فائدتون. این فائدتون میشه دقیقا نقد همین سومی و جنبندی میخوام انجام بدیم. ما نظر اول گفتیم، نظر دوم گفتیم، نظر سوم گفتیم، توضیحشو گفتیم، قائلاشو گفتیم، قانون مجازات گفتیم، ادله شون رو توضیح دادیم. حالا میخوام تو فائدتون چیکار کنیم؟ جنبندی کنیم. سید به نظر میرسد اگر روایات مذکور که در آنها از عنوان سیف استفاده شده است از حجیت برخوردار باشند، بلگول مستند قوی برای القاء خصوصیت وجود ندارد، چون در هر صورت این احتمال وجود دارد که عنوان سیف برای شارع مقدس موضوعیت داشته باشد و اجماع مذکور ولو اینکه نمیتواند مستند حکم قرار گیرد، چون احتمال مدرکی بودن آن وجود دارد، ولکن میتواند مستند فهم علما از روایات مذکور قرار گیرد، چون قطعاً مطابق اجماع مذکور فهم علما از روایات مذکور بیلگول عنوان سیف به صورت موضوعیت می باشد. لذا وجهی برای عدول از آن وجود ندارد، مضاف بر این که احتیاط نیز در اجرای قصاص با شمشیر می باشد. ولی اگر روایات مذکور به لحاظ سندی یا دلالتی مورد پذیرش نباشند، ما می توانیم بگوییم ما مأمور به اجرای قصاص نفس می باشیم. لذا هر طریقی که در زمان ما رایج است می تواند مورد استفاده قرار گیرد. و اما این که باید طریقی انتخاب گردد که کمترین آزار را به حال قاتل داشته باشد، ویلگول وجهی ندارد مگر این که گفته شود در اجرای قصاص تعدی و افراط جایز نمی باشد و شاید به همین جهت گفته شود باید ابزاری انتخاب گردد که احتمال تعدی و زیادت در آن وجود نداشته باشد. فرق داره بازم دیگه، موردی هم فرق. و شاید به همین جهت مرحوم شهید ثانی در ما نحنفی ذیل عبارت مصنف که فرمودن لا یقتصو الا به سیفه فیزرب الانق لا غیر، قائل به تفصیل شده و می‌فرمایند اگر جانی و قاتل به کیفیت مذکور قتل از او صادر شده باشد، بیلگول بحثی در اجرای قصاص نفس با شمشیر به واسطه قطع کردن گردن او وجود ندارد. ولی اگر قاتل به کیفیت مذکور عمل قتل از او صادر نشده باشد، ففی جوازهی نظرون، چون از جهتی قصاص نفس صادق است و از طرفی هم زیادت و تعدی وجود دارد، نقطه تا شاید بقدر همین تعلیل ها مونده، هیچو نگفته بالاخره. عبارت داشته باشید: لا یقتص الا بالسیف فیضرب العنق، عنق شب آدم امر رایجشه، لا غیر، ان کان الجانی ابانه، ضمیر ابانه ضمیر مفعولی میخوره به عنق، اگر جانی قطع کرده باشد اون گردن را، و الا، اما اگر جانی گردن را قطع نکرده باشه، ففی جوازهی، جواز چی؟ قطع عنق، ضرب عنق، نظرون من صدق استیفاء نفس به نفس، این مثال برای جوازه، بگیم بالاخره قصاص نفس دیگه، و زیادت الاستیفاء، و طرفیم زیاده وجود داره، و بقاء حرمت آدمی بعد چی؟ موتهی. این عطف تفسیریه برای زیادته، زیادت و تعدی جایز نیست، چون بالاخره درست قاتله و الان میخواییم بکشیمش، اما حرمت دارد. وستقرب فی القواعد، مرحوم علامه هم در قواعد، اینکه ما من کنیم، یعنی اگه قاتل با شمشیر گردن مقتول رو نزد، ما چرا گردن اینو با شمشیر بزن؟ ولا یجوز و تمثیل و بهی، این هم قبلا گفتیم مسله کردن، ولا یجوز و تمثیل و بهی، عیب اول عبارتش مثلا مماثلته فعلا، ولی لغت تمثیل در کتاب های فقهی که میاد منظور مصلح کردنه، اما اینجا منظور مماثلته. اون نعمی که بعدا میاد در ادامه بحث میده رو مصلح کردن، متوجه میشه چی میگم؟ لغت تمثیل وقتی در کتاب های فقهی میاد منظور مصلح کردنه، اون نعم هم در یه فرضی مصلح کردن رو جایز میدونه که فردا بحث جدید ماست، اما اینجا منظورش از تمثیل مماثلته. لذا میگه لا یجوز و تمثیل و بهی العیب الجانی به ان یقطع بعض و اعضائه. ایشون چی توضیح داد؟ تمی مصلح کردن، اما ادامه عبارت مصنف اینو نمیگه، ولو یعنی مماثلت رو میگه، ولو کان جنایته تمثیلا او به تاریخ ها، خواهش کار نداره، میخوام بگم بحث رو مصلح کردن رفته، رو مماثلته. موارد بعدیشو داره میگه به تقریق، ولو اینکه او ما رو آتیش زد ما نمیتونیم آتیشش بزنیم، او ما رو غرق کرد ما نمیتونیم غرقش کنیم، او شیء سنگین رو سر ما انداخت نمیتونیم شیء سنگین بندازیم. لذا منظور از اون تمثیل مصلح کردن نمیتونه باشه. اگه مصلح کردن باشه، اون مواردی که مصلح کردن کسی جایز نمیدونه که. ببینید عبارت لا یجوز و تمثیل و بهی، منظور از تمثیل در کتب فقهی مصلح کردنه. شهید ثانی هم مصلح کردن معنا کرد، اما اگر مصلح کردن معنا کنیم، اولش درسته، ولو کانت جنایته چی؟ تمثیلن، درسته؟ او وقعت به تغریق، اینجا مصلح کردن دیگه معنا نداره که، و تحریق آتش زدن، ولمسقل یعنی انداختن شی سنگین، بل یستوفا جمیع و ذالکه به سیف. اون بحث بعدیه دیگه، نه بحث بعدیه نعمه، از نعم این بحث شروع میشه. و قال ابن جنید یجوز و قتله به مثل القتلت التي قتل بها، این نظر ابن جنید. میدونیم تمثیل یا مماثلت یا مصلح کردن، اینجا منظورشون تو عبارتهای بالا مماثلته نه مصلح کردن. از نعم به بعد یکی از مصادیق مماثلت هم مصلح کردنه، اما نه منظور از تمثیل اونجا مصلح کردن باشه، و الا عبارت به تغریق و تحریق اینجوری میشه، مصلح کردن جایز نیست ولو اینکه اون شما را آتیش زده باشه.
خب
در جایی که مصلح کنه بحث، اصلا در جایی که مصلح نکنه احدی بحث نداره که. شخصی که ما رو خفه کرده تو آب، احدی بحث در مصلح کردنش نداره، میدونم احدی بحث نداره، اون نهیش هم در فرض مصلح کردنه، نه مطلقاً. میدونم چی میگید شما. میدونم آقای لیاقتپور میگه یه بحث اینه که مطلقاً مسله کردن حرام است. این یه بحثه. یه بحث اینه که اگر شخصی ما را مسله کرد آیا مسله کردن او جایز هست یا نیست. قسمت اولشو آقایون میگن میشه لا یجوز و تمثیل رو بگی، درسته؟ لذا شهید ثانی هم گفته این تمثیل مسله کردنه، یعنی مسله کردنش طرف صحیح نیست ولو کان جنایته تمثیلن، تا اینجا درسته. او به تغریق، احدی نمیگه در جایی که شما رو غرق کرده مسله کردن جایزه که شما نفیش کنی که. متوجه شدم شما میگی در بیان ضابطه کلیه هست که کلن مسله کردن جایز نیست. اون ولو معنا نداره، کیفیت بیان معنا نداره. میدونم متولی عبارت اینو نمیگه با نعم. میدونم نعمی که شهید اول آورده برمیگرده به لایجوزو دیگه، درسته؟ نعم قد غیل فی طرف یقتص فی طرف ثم یقتص فی النفس. بحث بعدیه، درسته؟ نعم به چی برمیگرده؟ نعم به لایجوزو تمثیل. اول عبارت درسته میشه مسله کردن، اما بعد که داره میگه وقعت به تغریق آن نداره کسان که، خودش هم پایین اینو نفهمیده. خودش ایسانی آخر چی گفته؟ بل یستوفا جمیع و ذالکه بسیف، اینو نمی آورد دقل. و قال ابن جنید میشه مطلب مستقل، با اینکه اون یستوفا جمیع و ذالکه بسیف عبارت قبلش جمع ابن جنید دیگه، چون ابن جنید همینو میگه دیگه، میگه تحریق تحریق، تغریق تغریق. خب میدونم حرف مشهور که دیگه وقتی عبارت شما مسله کردن معنا کردی دیگه بلی یستوفا جمیع و ذالک به سیف معنا نداره که، یعنی مثلیت جایز نیست فقط شمشیر. خب این که همیشه شمشیر یعنی مثلیت جایز نیست، نه مسله کردن جایز نیست که. مسله کردن ربطی به مثلیت در شمشیر نداره که. ببینه بحث وقتی رفت سر مسله کردن بلی یستوفا جمیع و ذالک به سیف دیگه معنا نداره، چون نقطه مقابلش نیست. نقطه مقابلی که فقط شمشیره چیه؟ مماثلت. علت اینه که مرحوم شهیستانی عبارت اینجوری معنا کرد، یکی نعمیه که خودش در ادامه آورده که بحث میاره رو مسله کردن، و یکی هم ظاهر عبارت فقها، چون عبارت فقها وقتی میگن تمثیل منظورشون مسله کردنه نه مماثلت در ابزار قصاص نفس. تا اینجاش درسته دیگه، بل معنا نداره که. خب زمانی که نقطه مقابلش رو فقط شمشیر قرار میدی، یعنی قبلش غیر شمشیر هم میشد، غیر شمشیر میشه مماثلت. میدونم اون که ترجمه ره که منم میفهمم که، بحث عبارت علمیه. کسی که الان ما سه نظریه که گفتیم، یه نظریه این بود که فقط شمشیر، نظریه دوم مماثلت بود. ما نظریه ای نداریم که بگه مسله کردن که. کسی که نظریه شمشیر رو میگه در مقابل دو نظریه دیگه است. وقتی که میگه بل یستوفا جمیع و ذالک بالسیف، یعنی هرگز مماثلت جایز نیست و فقط با شمشیر باید قصاص نفس کنی. ترجمه رو که منم بدم ترجمه کنم که مسله کردن جایز نیست ولو اینکه اون تو رو غرق کرده باشه، ولو اینکه اون تو رو آتیش زده باشه، ولو اینکه شی سنگی رو سرت انداخته باشه. بعد بگیم بل یستوفا جمیع و ذالک بالسیف، بلکه فقط با شمشیر. خواهی که فقط با شمشیر در مقابل مماثلته نه در مقابل مسله کردن. قال ابن الجنید یجوز و قتله به مثل القتلت التي قتل به حال قوله تعالی به مثل ما اعتدو علیکم و هو متجهون. معلوم شیستانی که حرف خیلی خوبیه، لولا الاتفاق علا چی؟ خلافه ایشون به خاطر اجماع. این اتفاق به شیستانی ایراد نشه که شما اجماع را قبول کنه، نه اتفاق در فهم شاید گرفته، همون توضیحی که آخر گفتیم، نه اتفاق، نه گفت لولا الاجماع علا خلافه.
این استدلالی که بعدش میاد
بحث بعدی فقط هم مسله کردن،
یعنی توی
تحریق و مماثلت نیست، نه اون میشه قال ابن جنید. بعدن از نعم به بعد بحث در مورد اینه که اگر کسی دیگری رو مسله کرد بعد کشتش، ما میتونیم اول مسلهش کنیم بعد بکشیمش یا نه فقط میتونیم اعدامش کنیم؟
همون قبلش هم
منم گفتم که گفتم شهید ثانی به همین قرینه میگه دیگه، میگم بلی و صفا رو نباید می آورد.
قبلش داره میگه که اگر قاتل جنایت کنده به نحو یه نوعش به نحو قتل کرده، یه نوعش هم به نحو مصلح کردن جنایت کنه، طرف به وسیله مصلح کردن کشته، میگه که شما حق نداری که
مصلحش کنی.
به وسیله مصلح کردن
نگفته طریق تقریق، ولو کان جنایت او تمثیلا او به تقریق او فلان. خب اینا در مقابل چی قرار میگه؟ در مقابل مصلح کردن یا در مقابل مماثلت؟
در مقابل مماثلت.
خب پس چرا تمثیل رو میاد مصلح کردن معنا میکنه؟ به خاطر اینکه یک
چیزی که معنی مصلح کردن در مقابل مماثلت چیه؟
میدونم یکی از فروعاتشه، یکی از فروعات مماثلت مصلح کردنه. لذا بلی و صوفا رو نباید می آورد. ببینید توضیح میدیم ما دیگه. الحمدلله رب العالمین.